صبح روز جمعتون بخیر. امروز 16 روز از مهر ماه و پاییز سال 1395. مهدی طه‌باز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم. امیدوارم که صبح پاییزی خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. پاییزه دیگه، نه؟
پاییزه، بله.
بله، به رسم همیشه عناوین مهمترین خبرهای صبح امروز.
سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در شرق حلب هشدار داد.
امام جمعه مشهد میگوید پلیس باید با زنان بی‌حجاب و بدحجاب به عنوان پیاده نظام دشمن برخورد کند.
رسیدن طوفان متیو به سواحل جنوب آمریکا، باراک اوباما وضعیت اضطراری اعلام کرد.
استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه، روز پنجشنبه درباره وقوع فاجعه انسانی در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در شهر حلب هشدار داد. آقای دی میستورا گفت سوریه و روسیه نباید به بهانه حضور حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه نصره بخش شرقی حلب از جمله قسمت باستانی این شهر را به طور کلی نابود کنند.
با این شرایط هزاران شهروند عادی و نه تروریست کشته خواهند شد. بسیاری از آنها زخمی شده و هزاران نفرشان هم احتمالاً برای فرار از این وضع به دنبال پناهنده شدن می روند. یعنی 275,000 نفر.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه در این حال اعلام آمادگی کرد تا شخصاً جنگجویان حاضر در حلب را برای خروج از این شهر همراهی کند تا امنیت آنها تأمین شود. همزمان یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم تهدید کرده که در صورت هدف قرار گرفتن نیروهای دولتی سوریه از سوی جنگنده‌های متعلق به آمریکا و نیروهای ائتلاف، ممکن است سامانه‌های ضد موشکی روسیه این هواپیماها را سرنگون کنند. آمریکا و متحدانش میگویند تهران و مسکو با حمایت خود از حکومت بشار اسد در سوریه بحران را در این کشور ادامه دادند. روسیه میگوید تنها تروریست‌ها را در خاک سوریه هدف قرار می‌دهد و ایران هم اعلام کرده که حضورش در سوریه صرفاً مستشاری است.
احمد علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، میگوید زنان بی‌حجاب و بدحجاب پیاده نظام دشمن هستند و نیروی انتظامی نباید با آنها مسامحه کند. آقای علم‌الهدا روز پنجشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی استان خراسان رضوی گفته است در مقابل بدحجابان منطق و استدلال جواب نمی‌دهد. احمد علم‌الهدا خواستار برخورد پلیس با زنانی که به گفته او لاابالی، بی‌حجاب و بعد حجاب هستند شد و برخورد مسامحه کارانه با چنین زنانی را مایه شکست کسانی دانست که به تعبیر او ادامه دهندگان عاشورا هستند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از آنچه دخالت در زندگی مردم خوانده گفته بود نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. سخنانی که با انتقاد متقابل روحانیون تندرو از جمله احمد علم‌الهدا روبرو شد که گفته بود شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد.
طوفان سهمگین متیو با سرعتی معادل 220 کیلومتر در ساعت به سمت جنوب آمریکا و سواحل شرقی ایالت فلوریدا در حرکت است. به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تسهیل کمک‌رسانی‌ها و آمادگی برای مقابله با طوفان متیو در ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بر پایه آخرین آمار، طوفان متیو تا کنون حدود 300 کشته بر جای گذاشته که بیشتر آنها شهروندان هایتی هستند. به گفته کارشناسان، از حدود 100 سال پیش تا کنون این نخستین بار است که طوفانی با این قدرت به آمریکا میرسد. فرماندار فلوریدا طوفان متیو را به هیولایی تشبیه کرده که مردم باید آن را جدی بگیرند، چرا که به تعبیر او این طوفان میتواند آنها را بکشد. مقام های محلی از شهروندان خواستند تا زمانی که مهلت باقی است محل سکونت خود را تخلیه کنند و جان خود را نجات دهند. بر اساس آخرین گزارش ها نیروهای امدادی در حالت آماده باش هستند و تا ساعت 9 شب به وقت محلی بیش از 23 هزار نفر با قطعی برق مواجه شدند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه هشدار داد که گلرخ ابراهیمی نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی به اتهام آنچه که توهین به مقدسات اعلام شده در آستانه اجرای 6 سال حکم زندان است. فیلیپ لوسر مسئول بخش خاورمیانه عفو بین الملل روز پنجشنبه گفت گلرخ ابراهیمی به خاطر نوشتن داستان منتشر نشده ای در مورد سنگسار به زندان محکوم شده است. خانم ابراهیمی روز سه‌شنبه از سوی مرکز اجرای احکام برای آغاز دوران محکومیت خود به زندان احضار شده بود. آرش صادقی فعال دانشجویی و مدنی و همسر خانم ابراهیمی پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرده بود که همسرش به 6 سال زندان محکوم شده است. آقای صادقی هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به 15 سال زندان محکوم شده بود. عفو بین‌الملل و وکلای آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی میگویند دادگاه‌های آنها غیرعادلانه بوده و این زوج از سوی نیروهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفتند.
مایک پنس نامزد معاونت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید آقای ترامپ دیگر خواستار منع ورود مسلمانان به آمریکا نیست. آقای پنس روز پنجشنبه به شبکه MSNBC گفت سخنان جنجال‌آمیز دونالد ترامپ دیگر موضع او نیست و او به تعبیر مایک پنس به طور قطع سیاست ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا را دنبال نمی‌کند. بیشتر دونالد ترامپ اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جلوی ورود مهاجران از کشورهای محل فعالیت ستیزه‌جویان اسلامگرا را خواهد گرفت. در جریان تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا برخی گفته‌های آقای ترامپ جنجال برانگیز شده است. از جمله سخنان وی درباره مهاجران، دیوار کشیدن بین مکزیک و آمریکا و حقوق زنان هدف انتقاد بسیاری از جمله هیلاری کلینتون رقیب وی از حزب دموکرات واقع شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک ماه دیگر برگزار می شود.
انسانی در حلب آنطور که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید میتواند تا یکی دو ماه آینده چندین هزار کشته و بی خانمان بر جا بگذارد. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیروز همچنین گفت که نباید با جان دست کم 250,000 انسان بیش از این بازی شود. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید که فاجعه ای انسانی مشابه رواندا و سربرنیتسا در انتظار حلب است. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه گفت که سوریه و روسیه نباید در حلب به بهانه وجود حداکثر 1,000 جنگجوی عضو جبهه النصره با جان دست کم 250,000 انسان غیر نظامی بیش از این بازی کنند. در جریان نسل کشی رواندا در سال 1994 میلادی نزدیک به 1,000,000 تن کشته شدند. تقریبا یک سال بعد از آن هم در بوسنی هرزگوین بیش از 8,000 مرد مسلمان به دست نظامیان سرب در شهر سربرنیتسا کشته شدند. حالا نماینده سازمان ملل در امور سوریه با پرداختن به نقش روسیه و دولت سوریه و مخالفان مسلح اسد در بحران حلب درباره احتمال نابودی کامل بخش شرقی این شهر از جمله قسمت باستانیان هشدار می‌دهد. او در این حال دیروز خطاب به مخالفان مسلح بشار اسد گفت که حاضر است تا خودش آنان را برای خروج از حلب همراهی کند تا امنیتشان تأمین شود و از کشتار بیشتر جلوگیری شود. از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که آیا هنوز هم سازمان ملل میتواند این اوضاع آشفته و بحرانی حلب را آرام کند؟
زمان برای اینکه سازمان ملل بتونه مداخله بکنه به لحاظ اعزام نیروهای حافظ صلح یا به هر نحوی اون زمان گذشته. در این وضعیت فعلی این فرصت از دست رفته است و تقریبا سازمان ملل کاری نمیتونه انجام بده. به نظر میرسه که سوریه و رژیم بشار اسد صرفا برای اعمال کنترل کامل روی شرق حلب که تا به حال از زمین و هوا بمباران شده و بیش از 250,000 نفر ساکنین محل اونجا در واقع گیر کردن، حاضرن با نابودی کامل این شهر اونجا رو تحت کنترل خودشون در بیارن. در نتیجه آتش از دو طرف به مردم بی‌پناه و غیر نظامی باریده میشه و به این دلیل من حتی فکر میکنم که بدتر از اون فاجعه‌ای باشه که در رواندا یا سربنیتسا اتفاق افتاد.
کمی قبل از سخنان دیروز استفان دمیستورا، ارتش بشار اسد به شورشیان و خانواده های آنان هشدار داد که اگر از حلب خارج نشوند و در مناطق شهری این شهر باقی بمانند، سرنوشتی محتوم در انتظار آنان است. شهر تاریخی حلب در ماه‌های گذشته هدف سنگین ترین حمله ها و بمباران روسیه و ارتش بشار اسد بوده است. شورشیان مسلح مخالف بشار اسد که بیشتر عضو گروه های اسلامگرا همچون جبهه النصره هستند در بخش شرقی حلب می جنگند. عرصه چنین نبردی محل زندگی دست کم 250,000 شهروند غیر نظامی است که در این میان گرفتار شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش بنیامین صدر شنیدیم، شهر حلب در آستانه تکرار یک فاجعه انسانی قرار داره. هومن، چه خبر از آخرین وضعیت شهر حلب؟ که ماه‌های گذشته این شهر هدف سنگین‌ترین حملات روسیه و سوریه بوده.
بله، از یه طرف روسیه و ایران هستن، همونطور که در خبر و گزارش بنیامین هم دیدیم و شنیدیم، و از طرف دیگه آمریکا و متحدانش و خب می‌دونید نیروهای عربستان سعودی و ترکیه.
به دو بخش گویا تقسیم شده شهر، بخش شرقی و
بله بله، بیشترین درگیری‌ها در بخش شرقی هست که امروز راجع بهش می‌شنویم. همونطور که شنیدی، آقای استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه پیامی رو داد و گفتش که حاضره که بره داخل شهر و این کسانی رو که باعث شدن درگیری ها ادامه داشته باشه، چون روسیه میخواد اینا رو از پا در بیاره، اعضای جبهه النصره هستن، همون شاخه نظامی گروه القاعده در سوریه، و گفته که حاضره به خاطر بره این 1,000 نفر رو بیاره بیرون که درگیری ها پایان پیدا کنه و اون تعداد عظیم شهروندان غیر نظامی که در حلب گیر افتادن بتونن نجات پیدا کنند و شهر تحت کنترل نیروهای دولتی قرار بگیره. ولی در همین حال مهدی، روسیه هم یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که اگر نیروهای دولتی سوریه، نیروهای دولت بشار اسد هدف حمله قرار بگیرن، امکان داره که جنگنده های آمریکایی هدف نیروهای روسی قرار بگیرن.
آقای دمیستورا همچنین گفته بود که تو بخش شرقی شهر حلب که بخش بناهای تاریخی قرار داره، امکان داره که به طور کلی این بناهای تاریخی نابود بشن و همش از دست بره. همچنین هشدار آقای دمیستورا درباره تکرار فجایع رواندا و اون اتفاقی که در
بوسنی بله سربرنیتسا در سال 94 بود دیگه، در رواندا 1,000,000 نفر کشته شدند و هزاران هزار زن و کودک متاسفانه مورد تجاوز قرار گرفتند، ربوده شدند. در روان در بوسنی و هرزگوین هم یک چنین اتفاقی افتاد، یک نسل‌کشی اتفاق افتاد اونطور که سازمان ملل اعلام کرد و 8,000 پسر و مرد رو کشتند اونجا.
کاروان امداد رسانی هم همونطور که در خبر آمده بود چند روز پیش مورد هدف حمله هوایی قرار گرفته و کسانی که الان ساکن هستن توی شهر حلب با محدودیت آب و غذا مواجه.
و یک نکته که خیلی مهمه اینجا که آقای دمیستورا هم بهش اشاره کرد اینه که خب میدونی که در سالهای اخیر، در ماهای اخیر به ویژه، یک موجی از پناهجویان به سمت قاره اروپا را افتاد که در کشور آلمان مثلا 1,000,000 نفر در همین سال گذشته پناهجو آلمان دریافت کرد، در واقع به اونجا وارد شدن. آقای دمیستورا گفته که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه در حلب، امکان داره که هزاران هزار نفر دوباره به سمت اروپا برای پناهندگی برن. 275,000 نفر اونجا غیر نظامی الان هستن.
بله، در رابطه با این خبر و یا خبرهای دیگه اگر نظری داشتی میتونید که با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیریم و نظرات خودتون رو بیان کنیم.
میخواستم به اون شاه عربستان بگم که اینقدر نیاد تو آبهای خلیج فارس، یعنی مال ایرانه، نیاد اینقدر مانور بده. اینه بودون که دو فردای دیگه مثل صدام میشه، همین بلا سرش میاد، فرقی نمیکنه برای ما.
برای این که فوتبال خوب برقرار شه لطفاً بدین یه توپ آقا امضا کنه، بعد اینا برن بازی کنن، تبرک میشه، اون وقت همه خوشحالن دیگه. مهم نیست کسی هورا بکشه یا نه، اینا رو باید اینجوری راش اومد باشون دیگه.
در کشوری که سیاست به خصوصی ترین مسائل زندگی ما و مردم کار داره، شما تصور میکنید اجازه میدن به تیم ملی در روز تاسوعا گل بزنه؟ مطمئن باشید با ساخت و پاختای سیاسی مجبورشون میکنن 11 نفر توی گل وایسن، فقط گل نخورن تا مساوی 0-0 تموم بشه.
به نظر من وقتی ایران به کره گل میزنه همه دست جمعی باید بگن گل 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 زدیم، یزدی جون گل زدیم، گریم بکنن، تو سرشون هم بزنن آیت الله یزدی، خوشحال میشه دیگه، حتی اگه حرام نباشه.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی هفته نامه ها و ماهنامه های تازه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. به دلیل برخی مشکلات فنی امکان ارتباط تصویری با شهرام رفیع‌زاده مقدور نیست و از طریق تلفن با او همراه خواهیم بود. هفته نامه های مثلث و صدا در شماره جدید خودشون به ارزیابی دلایل نهی محمود احمدی نژاد از شرکت در انتخابات پرداختن. شهرام، چه نکاتی در تحلیل این هفته نامه ها بیان شده؟
هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان، در شماره تازه خودش عکس آقای محمود احمدی نژاد و همچنین آقای حسن روحانی رو روی جلد منتشر کرده. برای آقای روحانی تیتر زده پایان خوشبینی و برای محمود احمدی نژاد تیتر زده واقعا خداحافظ. البته هفته نامه مثلث در این شماره موضوع اصلیش نهی محمود احمدی نژاد توسط رهبر جمهوری اسلامی هست از شرکت در انتخابات و تلاش کرده چرایی انتشار علنی سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو درباره این نهی تحلیل کنه. اونطوری که هفته نامه مثلث نوشته، یکی از دلایل اصلی اینکه رهبر جمهوری اسلامی آمده و به طور رسمی اعلام کرده این هست که آقای احمدی نژاد همچنان در فرمانبرداری از رهبر جمهوری اسلامی به نوشته این هفته نامه کوتاهی کرده و مثل دو سال پایانی دوره ریاست جمهوریش، به رغم اینکه یک ماه پیش آقای خامنه‌ای به طور خصوصی به ایشون گفته بود که در انتخابات شرکت نکنه، ایشون به هواداران خودش در این باره اشاره‌ای نکرده بود و به همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی به نوشته هفته نامه مثلث مجبور شده بیاد این رو علنی بیان کنه، تا اونطوری که این هفته نامه اشاره کرده برخی جوانان حزب اللهی این موضوع رو از دو لب مبارک هم بشنون و باور کنن. اما هفته نامه صدا که هفته نامه ایست نزدیک به اصلاح طلبان، در این شماره یک مقاله تحلیلی و یک گفتگوی تحلیلی داره با آقای حمیدرضا جلایی پور درباره اینکه خروج احمدی نژاد از انتخابات در جایگاه اصلاح طلبان و در موقعیت اصلاح طلبان و از منظر اونها چه تحلیلی میشه براش پیدا کرد. آقای جلایی پور تاکید کرده که از منظر حقوقی انتخابات در نظر اصلاح طلبان باید آزاد و منصفانه باشه و آقای احمدی نژاد هم خوب بود که یک دادگاهی برگزار میشد، به اتهامات ایشون رسیدگی میشد و اگه ایشون مشکلی نداشت میتونست در انتخابات شرکت کنه. اما ایشون گفته از منظر سیاسی اجتماعی ما استقبال میکنیم، چرا که اصولگرایان دارن با تعقل بیشتری رفتار میکنن. و البته ایشون تأکید کرده، یعنی آقای جلایی پور، که اگر احمدی نژاد وارد انتخابات میشد ممکن بود که رأی بسیار پایینی در حدود 4-5 میلیون بیاره و این تمام آرای سال 88 ایشون رو هم زیر سوال ببره.
اما هفته نامه کرگدن در شماره تازه خودش چه مطالبی برای مخاطبان تدارک دیده؟
هفته نامه کرگدن هم در شماره تازه خودش دو تا پرونده ویژه داره. پرونده اصلی که عکس روی جلد هفته نامه کرگدن به اون مربوط هست، مربوط هست به موضوع سیگار کشیدن و گسترش دخانیات در ایران، اینکه شماری از کسانی که هوادار سیگار کشیدن هستن نکاتی رو بیان کردن و البته مخالفین اون هم مطالبی رو بیان کردن، از جمله مطالب خواندنی در این پرونده. یکی مطلب آقای امین فقیری هست، نویسنده، که درباره سیگار کشیدن در دوره‌های گذشته و در نزد پدر و کسان دیگر اقوام خودش نکاتی رو بیان کرده، و یکی هم مقاله یا یادداشت خواندنی آقای اسدالله امدایی هست که درباره ممنوعیت سیگار از سالها پیش در روزنامه اطلاعات نکاتی رو بیان کرده، و البته همون روایت رو درباره روزنامه کیهان که در اون سیگار کشیدن در اون زمان آزاد بوده رو ایشون با جزئیات بیشتری به تفصیل بیان کرده. بخش های دیگری هم داره، پرونده دیگر این شماره کرگدن مربوط است به حافظ، حافظ پژوهی و حافظ شناسی، و یک گفتگوی ویژه هم با داریوش آشوری داره در همین زمینه.
ماجرای اعتراضات صنفی دانشجویان نیز در هفته نامه تماشاگران امروز مورد توجه قرار گرفته. به چه نکاتی اشاره شده در مطلب این هفته نامه در مورد اعتراضات دانشجویان؟
هفته نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش یک موضوعی رو که مورد توجه قرار داده، موضوع اعتراضات دانشجویی هست که در ابتدای سال تحصیلی دانشگاه‌ها چند دانشگاه در تهران و شهرهای مختلف با اون مواجه شدن، رفته با برخی از دانشجویان سخن گفته، با اونها گفتگو کرده، و نکته اصلی که این هفته نامه به اون انگشت گذاشته و اون رو برجسته کرده این هست که دانشجویان انتظار دارن که دست کم همین دریافتی‌های متعارف و دریافتی‌هایی که بیشتر از دانشجویان دریافت می‌شد رو دولت همچنان این پول‌ها رو بگیره، ولی به دلیل آیین‌نامه‌های تازه‌ای که از سال 92 ابلاغ شده، دانشجویان اگر تحصیلشون به درازا بکشه باید پول بیشتری بپردازن. یک مطلب خواندنی دیگر هم تماشاگران امروز داره با عنوان گزارش یک خشم درباره حملات نشریه یال سارات به سینماگران در یک دهه گذشته.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز از طریق تلفن با ما همراه بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین، و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی جو اکثر مناطق ایران رو طی 3 روز آینده پایدار اعلام کرده و گفته که برای برخی مناطق استان‌های کرمان، یزد، هرمزگان، شرق فارس، جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای هشدار داد که گلرخ ابراهیمی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی، به تمام آنچه که توهین به مقدسات اعلام شده در آستانه اجرای 6 سال حکم زندان است. طوفان سهمگین متیو با سرعتی معادل 220 کیلومتر در ساعت به سمت جنوب آمریکا و سواحل شرقی ایالت فلوریدا در حرکت است. بر پایه آخرین آمار، طوفان متیو تا کنون حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. احمد علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، میگوید زنان بی‌حجاب و بدحجاب پیاده نظام دشمن هستند و نیروی انتظامی نباید با آنان مسامحه کند. استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه، روز پنجشنبه درباره وقوع فاجعه انسانی در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در شهر حلب هشدار داد. شماری از شهروندان مریوان برای چندمین روز با تجمع در جاده‌های منتهی به این شهر خواستار جلوگیری از ورود تانکرهای سوخت به مریوان شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه آنتونیو گوتیرش، نخست وزیر سابق پرتغال، را نامزد دبیر کلی این سازمان کرد و به مجمع عمومی پیشنهاد داد که این سمت را برای یک دوره 5 ساله در اختیار او بگذارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید برای این کشور عواقب و هزینه داشته باشد. درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای گروه طالبان در شهر قندوز همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه دامنه رویارویی ها به نزدیکی لشکرگاه مرکز استان هلمند هم رسید.
به مانند همه آخر هفته ها این جمعه هم بریا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفت روز گذشته.
دیروز بسیاری از رسانه‌های برجسته بین‌المللی به این خبر توجه ویژه‌ای داشتند. خبر درگذشت راد تمپرتون، آهنگساز انگلیسی که پس از یک دوره کوتاه اما بسیار سخت ابتلا به سرطان در 66 سالگی از دنیا رفته. راد تمپرتون رو خیلی ها به واسطه ساخت آثاری موفق برای مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ میشناسند. از جمله اونها اثر ماندگاری است به اسم Thriller. بدون شک گروه رولینگ ستونز از بزرگان تاریخ موسیقی راکه و البته بسیاری هم این گروه قدیمی و پرطرفدار بریتانیایی رو برجسته ترین چهره فعال حال حاضر در این عرصه میخونند. گروهی که از آغاز دهه 60 میلادی شهرتی جهانی داشته. دیروز گروه رولینگ ستونز اعلام کرد به زودی 12 آذر ماه امسال اولین آلبوم استودیویش رو پس از یک دهه منتشر میکنه. آلبومی به اسم لانسم اند بلو، تنها و غم‌زده. رولینگ ستونز گفته این اثر نتیجه 5 دهه تلاش گروهه که طی 3 روز در استودیو ضبط شده. مجموعه ای متشکل از بازسازی 12 آهنگ معروف در سبک بلوز و اریک کلپتون، دیگر هنرمند کهنه‌کار و نامدار بریتانیایی، با رولینگ ستونز در اجرای این اثر همکاری داشته. کایلی میناک، چهره پرآوازه هنر و سرگرمی، اعلام کرده تا وضع قوانین جدید ازدواج، وضع قوانینی برابرانه برای همگان در استرالیا، در این کشور ازدواج نمی کنه. خانم میناک 48 ساله دوست داره در شهر زادگاهش ملبورن استرالیا با نامزدش جاشوا ساز، هنرپیشه 28 ساله بریتانیایی، رسماً به عقد ازدواج در بیاد، اما از اونجایی که همچنان در استرالیا ازدواج همجنس ها غیر قانونی است، به نشانه اعتراض دست به این کار نمیزنه تا تغییر وضع موجود. خانم میناک و آقای ساس به همین منظور کارزاری رو هم به راه انداختند به امید برخورداری همگان از حق ازدواج. کالی میناک خواننده، آهنگساز و هنرپیشه است که در عرصه موسیقی فعالیتش رو از انتهای دهه 80 میلادی آغاز کرد و از اون هنگام تا به حال 13 آلبوم استودیویی منتشر کرده و شاید یکی از جالب توجه ترین آثارش متعلق به میانه های دهه 90 میلادی باشه، اثری با همکاری هنرمند هموطنش، آهنگساز و خواننده برجسته و پرآوازه نیک کیو، آهنگی به اسم Where the Wild Roses Grow، جایی که گل‌های سرخ وحشی می‌رویند.
ساعت ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طه‌آباس هستم. دعوت میکنم ازتون تا با بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
اگر اینقدر سحرخیز هستین که تا این لحظه همراه ما هستید، باز هم بهتون صبح بخیر میگم. دعوت میکنم پیش از هر چیز با خبرهای این ساعت همراه ما باشید.
سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در شرق حلب هشدار داد.
امام جمعه مشهد میگوید پلیس باید با زنان بی‌حجاب و بدحجاب به عنوان پیاده نظام دشمن برخورد کند.
رسیدن طوفان متیو به سواحل جنوب آمریکا، باراک اوباما وضعیت اضطراری اعلام کرد.
استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه روز پنجشنبه درباره وقوع فاجعه انسانی در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در شهر حلب هشدار داد. آقای دی میستورا گفت سوریه و روسیه نباید به بهانه حضور حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه النصره بخش شرقی حلب از جمله قسمت باستانی این شهر را به طور کلی نابود کنند.
با این شرایط هزاران شهروند عادی و نه تروریست کشته خواهند شد. بسیاری از آنها زخمی شده و هزاران نفرشان هم احتمالاً برای فرار از این وضع به دنبال پناهنده شدن می روند. یعنی 275,000 نفر.
فرستاده سازمان ملل متحد در سوریه در این حال اعلام آمادگی کرد تا شخصاً جنگجویان حاضر در حلب را برای خروج از این شهر همراهی کند تا امنیت آنها تأمین شود. همزمان یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم تهدید کرده که در صورت هدف قرار گرفتن نیروهای دولتی سوریه از سوی جنگنده‌های متعلق به آمریکا و نیروهای ائتلاف، ممکن است سامانه‌های ضد موشکی روسیه این هواپیماها را سرنگون کنند. آمریکا و متحدانش میگویند تهران و مسکو با حمایت خود از حکومت بشار اسد در سوریه بحران را در این کشور ادامه دادند. روسیه میگوید تنها تروریست‌ها را در خاک سوریه هدف قرار می‌دهد و ایران هم اعلام کرده حضورش در سوریه صرفاً مستشاری است.
احمد علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد میگوید زنان بی‌حجاب و بدحجاب پیاده نظام دشمن هستند و نیروی انتظامی نباید با آنان مسامحه کند. آقای علم‌الهدا روز پنجشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی استان خراسان رضوی گفته است در مقابل بدحجابان منطق استدلال جواب نمی‌دهد. احمد علم‌الهدا خواستار برخورد پلیس با زنانی که به گفته او لاابالی، بی‌حجاب و بدحجاب هستند شد و برخورد مسامحه‌کارانه با چنین زنانی را مایه شکست کسانی دانست که به تعبیر او ادامه دهندگان عاشورا هستند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از آنچه دخالت در زندگی مردم خوانده گفته بود نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. سخنانی که با انتقاد متقابل روحانیون تندرو از جمله احمد علم‌الهدا روبرو شد که گفته بود شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد.
طوفان سهمگین متیو با سرعتی معادل 220 کیلومتر در ساعت به سمت جنوب آمریکا و سواحل شرقی ایالت فلوریدا در حرکت است. به گزارش رویترز، باراک اوباما برای تسهیل کمک رسانی ها و آمادگی برای مقابله با طوفان متیو در ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بر پایه آخرین آمار، طوفان متیو تاکنون حدود 300 کشته بر جای گذاشته که بیشتر آنها شهروندان هایتی هستند. به گفته کارشناسان، از حدود 100 سال پیش تا کنون این نخستین بار است که طوفانی با این قدرت به آمریکا میرسد. فرماندار فلوریدا طوفان متیو را به هیولایی تشبیه کرده که مردم باید آن را جدی بگیرند، چرا که به تعبیر او این طوفان میتواند آنها را بکشد. مقام‌های محلی از شهروندان خواستند تا زمانی که مهلت باقی است محل سکونت خود را ترک کنند و جان خود را نجات دهند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، نیروهای امدادی در حالت آماده باش هستند و تا ساعت 9 شب به وقت محلی بیش از 23 هزار نفر با قطعی برق مواجه شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه هشدار داد که گلرخ ابراهیمی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی، به اتهام آنچه که توهین به مقدسات اعلام شده در آستانه اجرای 6 سال حکم زندان است. فیلیپ لوسر مسئول بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل روز پنجشنبه گفت گلرخ ابراهیمی به خاطر نوشتن داستان منتشر نشده‌ای در مورد سنگسار به زندان محکوم شده است. خانم ابراهیمی روز سه‌شنبه از سوی مرکز اجرای احکام برای آغاز دوران محکومیت خود به زندان احضار شده بود. آرش صادقی فعال دانشجویی و مدنی و همسر خانم ابراهیمی پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرده بود که همسرش به 6 سال زندان محکوم شده است. آقای صادقی هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به 15 سال زندان محکوم و زندانی شده است. عفو بین‌الملل و وکلای آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی میگویند دادگاه‌های آنها غیرعادلانه بوده و این زوج از سوی نیروهای امنیتی مورد شکنجه قرار گرفتند.
مایک پنس نامزد معاونت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید آقای ترامپ دیگر خواستار منع ورود مسلمانان به آمریکا نیست. آقای پنس روز پنجشنبه به شبکه MSNBC گفت سخنان جنجال‌آمیز دونالد ترامپ دیگر موضع او نیست و او به تعبیر مایک پنس به طور قطع سیاست ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا را دنبال نمی‌کند. بیشتر دونالد ترامپ اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جلوی ورود مهاجران از کشورهای محل فعالیت ستیز جویان اسلامگرا را خواهد گرفت. در جریان تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا برخی گفته‌های آقای ترامپ جنجال برانگیز شده است. از جمله سخنان وی درباره مهاجران، کشیدن دیوار بین مکزیک و آمریکا و حقوق زنان هدف انتقاد بسیاری از جمله هیلاری کلینتون رقیب وی از حزب دموکرات واقع شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 1 ماه دیگر برگزار می‌شود.
بحران انسانی در حلب آنطور که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید میتواند تا 1-2 ماه آینده چندین هزار کشته و بیخانمان به جای بگذارد. استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیروز همچنین گفت که نباید با جان دست کم 250 هزار انسان بیش از این بازی شود. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سرد.
نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید که فاجعه ای انسانی مشابه رواندا و سربرنیتسا در انتظار حلب است. استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه گفت که سوریه و روسیه نباید در حلب به بهانه وجود حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه النصره با جان دست کم 250 هزار انسان غیر نظامی بیش از این بازی کنند. در جریان نسل کشی رواندا در سال 1994 میلادی نزدیک به 1 میلیون تن کشته شدند. تقریبا 1 سال بعد از آن هم در بوسنی هرزگوین بیش از 8000 مرد مسلمان به دست نظامیان سرب در شهر سربرنیتسا کشته شدند. حالا نماینده سازمان ملل در امور سوریه با پرداختن به نقش روسیه و دولت سوریه و مخالفان مسلح اسد در بحران حلب درباره احتمال نابودی کامل بخش شرقی این شهر از جمله قسمت باستانیان هشدار می‌دهد. او در این حال دیروز خطاب به مخالفان مسلح بشار اسد گفت که حاضر است تا خودش آنان را برای خروج از حلب همراهی کند تا امنیتشان تأمین شود و از کشتار بیشتر جلوگیری شود. از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا می‌پرسم که آیا هنوز هم سازمان ملل می‌تواند این اوضاع آشفته و بحرانی حلب را آرام کند؟
زمان برای اینکه سازمان ملل بتونه مداخله بکنه به لحاظ اعزام نیروهای حافظ صلح یا به هر نحوی، اون زمان گذشته. در این وضعیت فعلی این فرصت از دست رفته است و تقریبا سازمان ملل کاری نمیتونه انجام بده. به نظر میرسه که سوریه و رژیم بشار اسد صرفا برای اعمال کنترل کامل روی شرق حلب که تا به حال از زمین و هوا بمباران شده و بیش از 250,000 نفر ساکنین محل اونجا در واقع گیر کردن، حاضرن با نابودی کامل این شهر اونجا رو تحت کنترل خودشون در بیارن. در نتیجه آتش از دو طرف به مردم بی‌پناه و غیر نظامی باریده میشه و به این دلیل من تا فکر میکنم که بدتر از اون فاجعه‌ای باشه که در رواندا یا سربنیتسا اتفاق افتاد.
کمی قبل از سخنان دیروز استفان دمیستورا، ارتش بشار اسد به شورشیان و خانواده های آنان هشدار داد که اگر از حلب خارج نشوند و در مناطق شهری این شهر باقی بمانند، سرنوشتی محتوم در انتظار آنان است. شهر تاریخی حلب در ماه‌های گذشته هدف سنگین ترین حمله ها و بمباران روسیه و ارتش بشار اسد بوده است. شورشیان مسلح مخالف بشار اسد که بیشتر عضو گروه های اسلامگرا همچون جبهه النصره هستند در بخش شرقی حلب می جنگند. عرصه چنین نبردی محل زندگی دست کم 250,000 شهروند غیر نظامی است که در این میان گرفتار شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب تماس‌های تلفنی شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12.
میخواستم به اون شاه عربستان بگم که اینقدر نیاد تو آبهای خلیج فارس، یعنی مال ایرانه، نیاد اینقدر مانور بده. اینه بودون که دو فردای دیگه مثل صدام میشه، همین بلا سرش میاد، فرقی نمیکنه برای ما.
برای این که فوتبال خوب برقرار شه لطفاً بدین یه توپ آقا امضا کنه، بعد اینا برن بازی کنن، تبرک میشه، اون وقت همه خوشحالن دیگه. مهم نیست کسی هورا بچشه یا نه، اینا رو باید اینجوری راش اومد باشون دیگه.
در کشوری که سیاست به خصوصی ترین مسائل زندگی ما و مردم کار داره، شما تصور میکنید اجازه میدن به تیم ملی در روز تاسوعا گل بزنه؟ مطمئن باشید با ساخت و پاختای سیاسی مجبورشون میکنن 11 نفر توی گل وایسن، فقط گل نخورن تا مساوی 0-0 تموم بشه.
به نظر من وقتی ایران به کره گل میزنه همه دست جمعی باید بگن گل 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 زدیم، یزدی جون گل زدیم، گریم بکنن، تو سرشون هم بزنن آیت الله یزدی خوشحال میشه دیگه، حتی اگه حرام نباشه.
چندی پیش سخنگوی وزارت اوقاف اقلیم کردستان عراق از افزایش اقبال به دین زرتشت در این اقلیم خبر داد. تا جایی که پیروان این آیین در این منطقه از 100,000 تن هم بیشتر شدند. اما زرتشتی های اقلیم کردستان عراق در چه مناطقی هستند، به چه فعالیت هایی مشغولند و چه خواسته هایی دارند؟ گزارشی از ایلیا جزایری.
معبد قزقاپان، معبد زرتشتیان در استان سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق، جایی که زمانی محل تجمع بزرگی برای پیروان آیین زرتشت بود. بر تابلویی که اداره آثار باستانی سلیمانیه نصب کرده نوشته که این معبد حاوی مقبره ایست شاهانه با 3 سالن. این معبد اکنون بیشتر یک اثر باستانی است و یک جاذبه گردشگری، اما حضور زرتشتیان در اقلیم کردستان به این معبد باستانی ختم نمی شود. مریوان نقشبندی، سخنگوی وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کردستان عراق، از روند رو به افزایش پیروان دین زرتشت در اقلیم خبر می دهد. همچون این جوان که از اربیل آمده و به رادیو فردا می گوید
من لمندالی و زو هستم با او جوازه که کلنیوان
نام من سمیر است. 17 سال دارم و از اربیل هستم. از کودکی حس کردم که بعضی ادیان و مذاهب میان مردم تفاوت قائل هستند. از همین رو کم و بیش مطالعاتی را در مورد ادیان شروع کردم و اطلاعاتی درباره دین زرتشت به دست آوردم. فهمیدم در دین زرتشت
بردگی انسان وجود ندارد. بعدن که ویدیوهای این مرکز را در شبکه‌های اجتماعی دیدم، پسندیدم و به اینجا آمدم. دین زرتشت را هم بدون اجبار و با آزادی و خواست خودم انتخاب کردم.
با آزادی و به زول کردن هیچ کسی کو هر حظ و آرزو خود.
سخنگوی وزارت اوقاف اقلیم کردستان عراق در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته، شمار زرتشتیان در این اقلیم را بیش از 100,000 تن برآورد می‌کند. اما این زرتشتیان کجا هستند و به چه فعالیت‌هایی مشغولند؟ نژاد نوری، مسئول سازمان فرهنگی و فلسفی زرتشتی اقلیم کردستان می‌گوید:
مرکز اصلی زرتشتیان کردستان در سلیمانی است. در اربیل هم در هفته‌های آینده مرکزی برای زرتشتیان افتتاح خواهد شد. در کرکوک هم به همین شیوه کارها پیش رفته. در دهوک نیز این زمین سازی وجود دارد، اما هنوز تمام نشده. در همه شهرهای کردستان عراق زرتشتی‌ها انجمن دارند و خود کار خود را انجام می‌دهند.
پیر لقمان، پیر زرتشتیان کردستان، کسی که مراسم گرویدن مردم به دین زرتشت با حضور او برگزار می شود. او خواهان تصویب قانونی برای آزادی انتخاب دین در اقلیم کردستان است.
یکی از مهمترین کارهایی که ما در پی انجامش هستیم و می خواهیم در پارلمان کردستان به عنوان قانون تصویب شود، این است که تا 15 سالگی شخص به عنوان پیرو یک دین شناخته نشود و در این مدت خود با خواست خود راه و دین خود را انتخاب کند. از این راه نمیگذاریم دین کودکان و نوجوانان را برده خیش کند. ما برای آزادی فرد تلاش میکنیم.
کردستان، عراق و خاورمیانه، جایی که دین و سیاست در هم تنیده، چیزی که پیر لقمان با آن مخالف است.
ما می‌خواهیم که در کردستان دین از سیاست جدا باشد و قداست دین به خانه‌ها بازگردد. در همین پرستشگاه ما بر روی دیوار به جای شمشیر نی آویزان کرده‌ایم. همان گونه که زرتشت بزرگ می‌فرماید: در مقابل تاریکی من شمشیر به دست نمی‌گیرم، بلکه چراغ روشن می‌کنم.
زرتشتیان اقلیم کردستان عراق این امید را دارند که با تبلیغ دین خود بر شمار پیروان این آیین بیفزایند، تا شاید این معبد بار دیگر محلی برای تجمع بزرگ زرتشتیان شود.
در ادامه این برنامه، برتری تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی.
سید جلال به همین تیم گل زده بود و حالا دوباره با ضربه سر ازبکستان گل می‌زنه سید جلال حسینی.
خب، گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی جو و اکثر مناطق ایران رو طی 3 روز آینده پایدار اعلام کرده و گفته که برای برخی مناطق استان‌های کرمان، یزد، هرمزگان، شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای هشدار داد که گلرخ ابراهیمی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر ایرانی، به اتهام آنچه که توهین به مقدسات اعلام شده، در آستانه اجرای 6 سال حکم زندان است. طوفان سهمگین متیو با سرعتی معادل 220 کیلومتر در ساعت به سمت جنوب آمریکا و سواحل شرقی ایالت فلوریدا در حرکت است. بر پایه آخرین آمار، طوفان متیو تا کنون حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، میگوید زنان بی‌حجاب و بدحجاب پیاده نظام دشمن هستند و نیروی انتظامی نباید با آنها مسامحه کند. استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سود در امور سوریه، روز پنجشنبه درباره وقوع فاجعه انسانی در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در شهر حلب هشدار داد. شماری از شهروندان مریوان برای چندمین روز با تجمع در جاده‌های منتهی به این شهر خواستار جلوگیری از ورود تانکرهای سوخت به مریوان شدند. شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه آنتونیو گوتیرش، نخست وزیر سابق پرتغال، را به نامزد دبیر کلی این حزب منصوب کرد و به مجمع عمومی پیشنهاد داد که این سمت را برای یک دوره 5 ساله دیگر در اختیار او بگذارد. فرانسوا اولاند میگوید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید برای این کشور عواقب و هزینه داشته باشد. درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای گروه طالبان در شهر قندوز همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه دامنه رویارویی‌ها به نزدیکی لشکرگاه مرکز استان هلمند هم رسید.
اما در کلوزآپ، برنامه‌ای که جمعه صبح‌های هر هفته پخش میشه، کیانوش فرید هر بار یک هنرمند برجسته ایرانو معرفی میکنه. امروز نوبت ناصر تقواییه.
فیلمسازی هم مثل هر کاری دیگری باید مدام اتفاق بیفته. وقتی وقفه توش ایجاد میشه، یه خللی اصلا در زندگی فرهنگی خود فیلمساز به وجود میاره. وقتی این تداوم از بین میره، یه جایی میرسی که میگه موضوعهای متفاوت بشی فیلم نساختی و گاهی میخوای همه اینا رو یه جوری توی فیلم جا بدی و اتفاقا اون فیلم از دست میره.
ناصر تقوایی، فیلمساز نام‌آشنای سینمای ایران، در 14th جشن خانه سینما به از دست رفتن فیلمسازانی اشاره میکند که امکان ساخت فیلمشان را ندارند. ناصر تقوایی که آخرین فیلمش رو در سال 80 ساخته است، میگوید تحت هر شرایطی فیلم نمی‌سازد و آنقدر ساخته است که دینی به گردن فرهنگ و هنر این مملکت ندارد. ناصر تقوایی متولد سال 1320 در آبادان، فعالیت سینمایی خود را با همکاری در گروه فنی فیلم خشت و آینه به کارگردانی ابراهیم گلستان آغاز کرد و پس از آن با ساخت اولین فیلم بلندش با نام آرامش در حضور دیگران در سال 49 به عنوان یکی از فیلمسازان برجسته موج نوی سینمای ایران شناخته شد.
آتش چیتی تنها نشستی، انگار خیلی پکری.
میگه چی کار کنم؟
از منیش دلخوری؟ ازش دلخور نشو. او یه معلم شهرستونیه، تا حالا از اینجور جاها ندیده. کم کم درست میشه، حوصله کن.
آرامش در حضور دیگران بر اساس نوشته غلام حسین سایدی، داستان یک سرهنگ بازنشسته و روابط او با دخترانش را روایت میکند. در این فیلم شاعران سرشناسی چون محمد علی سپاندو و منوچهر آتشی در نقش خودشان بازی کردند. ناصر تقوایی پس از آن در سالهای 50 و 52 به ترتیب دو فیلم نفرین و صادق کرده را ساخت و در سال 54 به پیشنهاد تلویزیون ملی ایران کتاب دایجان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد را به صورت سریال ساخت که همچنان محبوب ترین و ماندگارترین سریال تلویزیونی در ایران شناخته می شود.
شما کردین در حق ما می کرد. یک دفعه تو جنگ کازرو ما تیر خورده بودیم، افتاده بودیم بین دوتا تخت سنگ، مثل باران از آسمان گلوله می بارید. ما دیگه اشهد خودمان را خوانده بودیم. مرغای لشخور همینطور توی آسمان بالای سرمان چرخ می زدن تا ما کی بمیریم.
یک دفعه پدر خاج ماجر لعنت که ما را ورشکست کرد.
پس از انقلاب، ناصر تقوایی در سال 65 با فیلم ستایش شده ناخدا خورشید بار دیگر توانایی‌های خود را در عرصه فیلمسازی به نمایش گذاشت. این فیلم که برداشت آزادی است از داستان داشتن و نداشتن ارنست همینگوی، جایزه یوز پلنگ برنز 41مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو را دریافت کرد. فیلم ایران با درون‌مایه هویت ملی با بازی اکبر عبدی و حسین سرشار در سال 68 نیز یکی دیگر از فیلم‌های درخشان ناصر تقوایی به حساب می‌آید. کاغذ بی‌خط نیز آخرین فیلمی است که ناصر تقوایی در سال 80 کارگردانی کرده است و پس از آن به گفته اهالی سینما آنچه تقوایی را به عنوان یک استثناء همچنان در سینمای ایران مطرح نگه داشته است، تنها کیفیت بالای آثارش نیست بلکه انبوه کارهای ناتمامی است که در کارنامه داره اما نتوانست آنها را بسازد.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
خب از دنیای هنر و سینما بریم سراغ دنیای ورزش. مهدی رستم‌پور امروز در گزارش خودش مروری کرده بر مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، سحرگاه آدینتون به خیر و خوشی. امروز درباره رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف صحبت کنیم. از آسیا شروع می‌کنیم و بازی تیم ملی ایران مقابل ازبکستان صدرنشین گروه آ که با شکست در برابر ایران به رتبه سوم صعود کرد و ایران با انجام 3 بازی 7 امتیاز بدون شکست و البته بدون گل خورده در صدر جدول قرار داره. کره جنوبی با تفاضل گل کمتر دومه. سید جلال حسینی تک گل تیم ملی ایران رو با ضربه سر مقابل ازبکستان به ثمر رسوند. در پایان مسابقه هم به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. بازی بعدی ایران مقابل کره جنوبی در واقع دیداری است که میشه از اون به عنوان فینال گروه آ یاد کرد و اگر تیم ملی ایران بتونه همچنان روی نوار پیروزی به بازی‌های خودش ادامه بده و در این مسابقه به برتری برسه، تا پیش از پایان مسابقات مقدماتی هم میتونه صعود به جام جهانی رو قطعی کنه. اما در سایر بازی‌های آسیا کره جنوبی در برابر قطر خیلی به زحمت افتاد، به سختی با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید و یه اخراجی هم داشت مدافع میانی این تیم. ژاپن هم با دردسر فراوان عراق رو شکست داد. در 94مین دقیقه ژاپنی‌ها تونستن از تساوی فرار کنن. شگفتی بزرگ سوریه به جا گذاشت و موفق شد بعد از اینکه کره جنوبی رو با تساوی بدون گل متوقف کرده بود، چین رو در خانه حریف شکست بده و در گروهی که قطر هنوز امتیازی به دست نیاورده، سوریه حالا 4 امتیازیه. در گروه مقابل عربستان و استرالیا به تساوی 2-2 رضایت دادن. اون گروه خیلی وضعیت پیچیده تر گروه به نسبت به گروه آ که تیم ایران قرار داره. اما از اروپا بازی حساس ایتالیا و اسپانیا با تساوی 1-1 تموم شد. ویتولو برای اسپانیا و دانیل دروسی از روی نقطه پنالتی برای ایتالیا گل زد. در شبی که اسپانیا تسلط بیشتری به توپ و میدان داشت اما در نهایت دو تیم امتیازات رو تقسیم کردن. ایسلند هم کار عجیبی رو انجام داد مقابل فنلاند، در حالی که تا دقیقه 90 2-1 عقب بود بازی رو 3-2 برد با گل‌هایی که در وقت اضافه به ثمر رسوند. کرواسی 6-0 کوزوو رو شکست داد. ماریو مانزوکیچ در این بازی هتریک کرد. اما در منطقه آمریکای جنوبی هم بازی‌ها داره برگزار میشه و تیم اکوادور تونست با 3 گل شیلی قهرمان رقابت‌های آمریکای جنوبی رو مغلوب کنه. کار برای صعود به جام جهانی خیلی داره سخت میشه برای شیلی، از اون طرف اکوادور داره نزدیکتر میشه به مسابقات جام جهانی. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب پایان صبحانه با خبر امروز 16 مهر ماه، از روز جمعه‌تون لذت ببرید.
دعوت میکنم همچنان همراه من بمونید. از شما خداحافظی میکنم.